اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. لیلا ما حبیب زینی هستم، امروز با همکارم رویا زمانی با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 29 ماه اپریل سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها که رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. انفجار بعد از ظهر امروز در ناحیه ششم شهر کابل جان 5 تن را گرفته است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل با تایید این خبر گفته است که این انفجار در مسجد خلیفه صاحب خانقا رخ داده که در آن 20 نفر دیگر مجروح شده است. آقای زدران از نوعیت این انفجار چیزی نگفته و تا تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت حمله به این مسجد را به عهده نگرفته است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا به گفته وی مشکلات در افغانستان در چارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. رهبر طالبان این خواست را در بخش از پیام منصوب به وی به مناسبت عید رمضان که امروز جمعه به نشر رسید مطرح کرده است. رهبر طالبان باری دیگر گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه ایالات متحده آمریکا نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. او در این پیام ایدی خود بر تطبیق ماده های این توافقنامه تاکید کرد و افزوده که بجای فشار بر آن باید بر اساس روحیه و همکاری پیشرفت صورت گیرد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه سپری می شود، اما هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق زنان و دختران از جمله خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. همزمان با نگرانی ها از بسته ماندن مکاتب در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که در حال حاضر حدود 20,000 مکتب دختران و پسران در سراسر افغانستان برای دانش آموزان باز است. عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان امروز جمعه با فرستادن پیام نورالله منیر سرپرست این وزارت که به مناسبت 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان به خبرنگاران گفته است که اکنون 10 میلیون کودک و جوان به مکتب می روند که از این میان 2.7 میلیون آن را دختران تشکیل می دهد. با اینکه 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر هنوز هم بسته است و حکومت این گروه برخلاف تعهداتشان به تاریخ 3 حمل روز نخست سال تعلیمی جدید در افغانستان یک بار دیگر اعلام کرد که مکاتب دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. دیپلمات های ارشد قطر و اتحادیه اروپا در افغانستان بحث کردند. آلیا احمد سیف السانی نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در توییت امروز گفت که او و تامس نلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت این کشور و نیاز برای تقویت کمک بشری بین المللی به افغانستان گفتگو کردند. بانو السانی افزوده است که آنها درباره محافظت از پناهجویان و آموزش برای همه نیز بحث کردند. نیکلسن به ایالات متحده رفته و در این سفر با تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز دیدار کرده است. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با نظامی آمریکایی افغان الاصل ملاقات کرد که به تازگی از زندان طالبان رها شده است. آقای وست در حساب توییترش گفته است که به خاطر دیدار با سفی الله رؤوف خرسند است. آقای رؤوف عضو احتیاطی قوای بحری آمریکا بود که در کابل در یک نهاد خیریه هم کار میکرد. او توسط طالبان دستگیر شده بود و تا ماه دسامبر در قید آنها بود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که سفی الله رؤوف در حال حاضر نزد خانواده‌اش در ایالات متحده آمریکا است. تامس وست از نقش طالبان برای رهایی سفی الله رؤوف و برادرش انس خلیل یادآوری کرده است. سفی الله رؤوف در ماه اپریل از کابل به قطر و از آنجا به آمریکا انتقال یافت. مقام های محلی می گویند که مذاکرات میان طالبان و یک گروه قطری و ترکی برای فعالیت 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل پس از آن به بنبست رسید که گروه طالبان تاکید کردند که جنگجویانشان از این تاسیسات محافظت خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
در حالی که میدان های هوایی برخی از ولایات برای بعضی پروازهای داخلی و بین المللی در حال باز شدن است، اما آنان برای اثرگیری پروازهای خارجی و بازسازی قابل توجهی نیاز دارند. مقام های دو طرف میگویند که امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان در این هفته دو دیدار طولانی را با شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی وزیر خارجه قطر در دوحه در تلاش برای رسیدن به یک توافق انجام داد، اما این گفتگوها که شامل بازسازی میدان های هوایی کندهار، هرات، مزار شریف و خوست می شود با بنبست روبرو شد. یک دیپلمات مستقر در دوحه در مورد این مذاکرات گفت که زمانی که صحبت‌ها پیرامون امنیت میدان‌های هوایی مطرح می‌شود، طالبان تقاضای زیاد دارند. در حال حاضر دو شرکت هوایی افغان کامیر و آریانا افغان از میدان هوایی کابل و دبی، دوحه، اسلام آباد و تهران پرواز می‌کنند و شرکت هوایی ماهان ایران نیز به کابل پرواز دارد.
در ادامه خبرها، یک محکمه در ترکیه امروز جمعه 33 تن به شمول دو خبرنگار بلومبرگ و چند خبرنگار رسانه‌های محلی را بعد از آن تبرئه کرد که آنان به اتهام انتشار اطلاعات نادرستی که در مورد اقتصاد آن کشور در مقاله نشر شده بود و نشر توییت‌های در مورد اوج بحران ارز در سال 2018 در ترکیه دستگیر شده بودند. این قضیه پس از شکایت جنایی در ماه آگست سال 2018 توسط دیدبان بانکی BDD که ثبت شد. متهمان همیشه این اتهامات را رد کرده بودند. لیره ترکیه در سال 2018 به دلیل نگرانی از نفوذ رئیس جمهور طیب اردوغان بر سیاست پولی و بدتر شدن روابط بین انقره و واشنگتن کاهش یافت. در ماه آگست سال 2018 این نرخ در برابر دلار به 7.24 کاهش یافت که پایین ترین سطح در آن زمان بود. وزارت خارجه چین امروز جمعه گفت که این کشور خدمات قطار رای آهن باربری مرزی با کره شمالی را پس از مشوره ها به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به گفته وزارت خارجه چین پس از آن اتخاذ شد که اشیای کووید 19 در شهر مرزی داندونگ گزارش ها نشر شد. این اقدام در ظرف 4 ماه پس از آن صورت می گیرد که کره شمالی محدودیت های مرزی ناشی از ویروس کرونا را در اوایل سال 2020 کاهش داد. اقداماتی که گروه های امداد رسانی جهانی آن را دلیل بدتر شدن مشکلات اقتصادی و خطرات آن برای تامین مواد غذایی برای میلیون ها نفر در کره شمالی می دانند. پس از آن که حرارت بی سابقه گرما در پاکستان بعد از 61 سال در ماه مارچ ثبت شد، مقامات هواشناسی این کشور هشداری هوای گرم را صادر کرد. این در حالی است که هند نیز به دلیل گرمی به حد در بخش‌های از آن کشور مکاتب را تعطیل کرده است. سناتور شیر رحمان وزیر فدرال تغییرات اقلیمی پاکستان از حکومت‌های فدرال و ایالتی آن کشور خواست تا اقدامات احتیاطی برای مدیریت موج گرمای شدیدی که به 47 درجه سانتیگراد در بخش‌های از آن کشور ثبت شده است روی دست گیرند. این مقام پاکستانی گفت که بیش از 1 میلیارد نفر در معرض خطر گرما قرار دارند. در این حال در هند مردم به دنبال سرپناهان تا خود را از شدت گرما نجات دهند. مقامات هندی گفتند که این وضعیت تا 3 روز دیگر ادامه دارد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی امروز جمعه گفت که درخواست کمک اسلحه توسط رئیس جمهور اوکراین را رد کرده و در عوض از هر دو طرف خواسته است تا به درگیری ها پایان دهند. جزئیات بیشتر را از علما حبیب عظیمی مشنوید.
اندونزی در حال حاضر ریاست گروه G20 را که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود به عهده دارد و برای اشتراک در آن از دو رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین با وجود فشار برخی از کشورهای غربی غرض حذف رئیس جمهور روسیه دعوت کرده است. این مقام اندونزیایی همچنان علاوه کرد که درخواست زلنسکی برای صلح را با توجه به سیاست خارجی کشورش رد کرده است و این کشور تلاش دارد تا روی کرده بی‌طرفی خود را حفظ کند. اما وی اضافه کرد که اندونزیا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه آماده است. برخی از اعضای گروه جی 20 یا 7 کشور با اقتصاد برتر مانند ایالات متحده، بریتانیا و کانادا از اندونزیا خواسته است که پوتین را به دلیل حمله روسیه بر اوکراین در این اجلاس دعوت نکند.
آتش سوزی ناشی از خشکسالی در شمال ایالت نیو مکسیکو واقع در ایالات متحده 166 منزل مسکونی را ویران کرده و صدها منزل دیگر را در حال تهدید می کند که بادهای تند آتش را بیشتر شعله‌ور می سازد. مقامات می گویند که هزاران باشنده شهرک مورا ویلی آمادند تا امروز جمعه به ساعات امن منتقل شوند. حراس آن وجود دارد که طوفان بادی شعله های آتش را به این شهرک گسترش دهد. خشکسالی 25 ساله در این بخش ایالات متحده جنگلات را به حد خشک کرده است که با سادگی تومه حریق شده می توانند. این آتش سوزی یک از بزرگترین حوادثی است که همه ساله بخش های جنوب غرب ایالات متحده را با خاک یکسان می کند. تا به حال 10,000 نفر از این ساحه بیرون شدند، اما این آتش سوزی سبب مرگ کسی نشده است. این آتش سوزی تا کنون بیش از 64,000 هکتار زمین را سوختانده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من لیلا ماحبیب عظیمی گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت حلول عید فطر گفته است که این گروه خواهان روابط خوب و مثبت با منطقه و جهان است و از جامعه جهانی می خواهد تا حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. برای بحث در مورد این پیام رهبر طالبان نشست کوتاهی داشتم با پروفسور نظیف شهرانی، استاد انسان شناسی پوهنتون ایندیانا. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای شهرانی در پاسخ به این سوال آغاز می شود که رهبر طالبان هیچ اشاره برای قبولی شرایط به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مثل ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها نکرده است. آیا در همچون شرایط به رسمیت شناخته خواهد شد یا خیر؟
ما رهبری غایب داریم. تا هنوز ما رهبری که کس دیده باشه و صدایش شنیده باشه وجود نداره. به هر حال یک خواسته ای هست، ممکن است یک رویای بوده باشه که امیدوار هستیم که ابدا از طرف جهان قبول نشود. در ازی که اینا تا هنوز در بیشتر از 8 ماهی که در قدرت بودن هیچ کاری را که حرمت به مردم افغانستان بوده باشه نکردن. هیچ وقت اینا نگفتن که در افغانستان مشکلی وجود بوده داشت باشه یا ای که مردم توجه شود، خواسته های مردم تمکین شود. به هیچ چیز اینا میشه میگن همه چیز درست است و ملامت میکنن جهان که اونا چرا ما را به رسمیت نمیشناسن. ما امیدواریم و شخصا همی است که تحت این شرایط جهان باید اینا را به آرزوشان نرسونه و نگذارن که اینا مشروعیت حاصل بکنن. برای اینکه اگر تحت این شرایط اینا مشروعیت حاصل بکنن حتما بر افغانستان یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد. اینا تا هنوز بر افغانستان فاجعه بار بودن و هستند و از این که بدتر میشه.
با توجه به فرمودهای شما، پیام ایدی رهبر طالبا پس از بیشتر از 8 ماه از حاکمیتش پخش میشه و افغانستان اکنون در تسلطش قرار دارد و اکنون امریکا هم حضور نداره، چرا تا حال ملا هیبت الله در محضر عام ضایع نشده؟ حتی امرالله صالح مقام سابق حکومت پیشین چندین بار گفته که کسی یا چیزی به نام ملا هیبت الله آخوندزاده وجود نداره. رهبر طالبان چرا هنوز پیامهایش کتبی است و ظاهر نمیشه؟
ببینید این یکی از استراتژی‌های بوده که از اول فکر بکنم ISI و استخبارات پاکستان فیصله کردن که باید رهبری طالبا دیده نشوه، گاهی یا شنیده شوه یا ای که پیغامی از طرف یزو داده شوه. خب به این صورت من فکر هستیم که همچون شخصی وجود نداره. اگر وجود می داشت باید با مردم در تماس می بود. در قرن 21 کسی رهبرای غایب نمیتونه داشته باشه. این جهان جهانی است که مردم آماده هستن ببینن، با هم در تعامل بوده باشن، بشنون بگوین. اما طالبا نه تنها این بار اول است، ملا عمر هم کس ندید، کسی که دوم رهبری از اینا بود و هم کشته شد میگن، و این ملا هیبت الله را هم هیچ کس تا هنوز ندیده. اگر کسی وجود نداشته باشه، هر کس میتونه یک پیغامی به نامش بنویسه و قابل انتقاد شده نمیتونه. این خودش یک تکتیک است که اینه یک رهبری ده اینا به میان آوردن که اون ندیده شده نشنیده شده و گاه گاه چیزهای به نامی از اون پخش میکنن و هیچ کس هم نمیتونه که انتقاد بکنه. کسی که شما ندیدین نشنیدین چه انتقادی کرده میتونین؟ اون بالاتر از انتقاد میباشه. این خودش یک استراتژی است که از طرف استخبارات پاکستان فکر میکنم و پیش برده میشه و تا هنوز تا حدی موفقانه بوده. مردم باید این تقاضا بکنن که هر کسی که رهبر اینا هست بیاید در میدان دیده شوه، ببینیم که کی هست و چی داره گفتنی و چرا تا هنوز هیچ توجهی برای خواستای مردم افغانستان اینا نمی کنن و گذاشتن که مردم از گشنگی و از فقر و از بیچارگی بیکاری بمرن. فقط اینا روی مسائل نظامی خود کار کرده روان هستند و تقاضا از دنیا، اینا از دنیا تقاضا دارن، توقع دارن که اینا رو به مشروعیت بشناسن، نه به مردم افغانستان. تا اینا مشروعیت از مردم افغانستان نداشته باشن، جهان باید اینا رو به مشروعیت نشناسن.
پاکستان بارها طالبان را به پناه دادن طالبان پاکستانی متهم کرده و قسمی که آگاستین حملات هوایی را حدود دو هفته پیش بر ولایت های کنر و خوست انجام داد. آیا این پیام ملا هیبت الله نگرانی های پاکستان را رفع خواهد کرد؟
به هیچ صورت نه تنها ای که ای البته نگرانی هایی که از همسایه هست زیاد شده خواهد رفت، برای از اینکه اینا در تقابل با ایران هستند، در سرحدات با ایران چندین تنش‌های صورت گرفته. بر علاوه از خاک افغانستان برای اولین بار در تاریخ راکت‌های بالای ازبکستان فایر شده و همچنان قسمی که گفتین پاکستانی ها حمله هوایی در داخل افغانستان داشتن، البته حمله های توپی و دیگه چیزها همیشه دوام داشته. من فکر نکنم این چیزهای را که اینا هیچ کدام این چیزهای را که طالبا میگن بتانن او را عملی بسازن اصلا در موقعیتش نیستن، در ازی که اینا مصروف خودشان هستند. اینا مشکلات زیادی مابین همدیگر دارن. حالا اینا در مابین همدیگر در جنگ و تلاشای تقابلات بسیار زیاد مهمی هم خواهد بودن، مابین دورانی ها و غلزهی ها، مابین البته کسایی که خیلی هم سنشان بالاست اونا با کسایی که سنشان در مابین حدود 30-40 است، تفاوت های نظری دارن، تفاوت های فکری دارن و همگی از اینا با کسایی که در کادر بسیار پایان و تفنگ به دست هستن دارن و بعد حرفای هم دیگر گوش نمیدن. چندین بار اینا اعلان کردن که مثلا عفو عمومی هستن، عفو عمومی هستن هیچ بی‌معناش ده، برای از اینکه کسایی که در ردهای پایان هستن هر روز کشته میرن و هر روز اعلامی خطر برای دیگر هستن. از اون لحاظ من فکر نمی کنم اینا بتونن امنیت در خود افغانستان تامین بکنن یا در برابر همسایه های خود بتانن اون چیزی رو که وعده میتن تمکین کرده بتانن. از اون لحاظ آینده افغانستان متاسفانه خیلی هم آشوب زا خواهد، نه تنها در داخل خود کشور بلکه با همسایه ها و در منطقه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آمادگی ها برای نخستین عید فطر زیر سایه حکومت طالبان چگونه است؟ هرچند اقتصاد ورشکسته افغانستان قدرت خرید را از بیشتر از شهروندان کشور گرفته است، با آن هم تعدادی از شهروندان کابل سرگرم گرفتن آمادگی های عید هستند. احمد فرشاد صالح حال و هوای این روزهای شهر کابل را طی گزارش به سمعتان می رساند.
آمادگی ها برای عید فطر اندک جنب و جوش را به بازارهای شهر کابل آورده است. فقط چند روز به عید فطر بیشتر باقی نمانده، اما در مقایسه با سال گذشته مردم توانایی خرید را از دست دادند. و فقر هم به بلندترین حد خود در طی دو دهه گذشته رسیده است.
اهمیت کشور گرفته شود، یک دولت فراگیر جور شود که مردم دل کنه، سرمایه گذاری کنه و ایجا جوانای ما پس بیازه.
خریداران و فروشندگان میوه خشک میگویند با توجه به بالا رفتن قیمت ها و نبود کار ممکن است بیشترین سفره های روزهای عید خالی باشد. شهر نو که در روزهای نزدیک عید همیشه مزدحم بود اکنون به یک جاده عادی و متروکه مبدل شده است و در آن از خریداران خبری نیست.
فروشات امسال نظر به پارسال بسیار تغییر کرده. بازارها امسال نیست، فروشات نیست، جنس قیمت است و مدت یک سال میشه که کاروبارم در افغانستان بدبختانه که مقدر خوب نیست.
خرید لباس نیز مانند سال گذشته رونقی ندارد. کمتر کسی به این فروشگاه ها سر میزنن. یگانه علت هانم بیکاری و اقتصاد ضعیف مردم است.
جیبای کل مردم خالی است. انشاءالله با جیب خالی عید خوب و خوش داشته باشند.
شکر ده کارونه خول ده سیزن که خول و بعد دیم الله مهربانه ده کارونه بخشی خود یه تحول سر لک کارو که فرق اغلی ده و ده امده سیده یقی پا جورو پا قیمت که فرق اغلی ده.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میلیون ها تن کشورشان را ترک گفتند و کمک های جامعه جهانی به پایین ترین حد آن رسید. جامعه جهانی تا 8 ماه گذشته 500 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان فرستاد، اما هنوز هم بانک های کشور با بحران نقدینگی روبرواند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسلمانان در شهر جنوب شرقی دیاربکیر ترکیه می گویند که به دلیل نرخ بالای تورم در این کشور در خریداری مواد ضروری تجلیل از عید فطر با مشکل روبرو اند. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنویم.
مسلمانان ناظر در سراسر جهان در ماه مبارک رمضان پول اضافی خرج می کنند تا دسترخوان را با غذاهای لذیذ فراوان پر کنند و بتوانند در کنار خانواده ها و دوستان از افطار لذت ببرند. اما در ترکیه تورم فزاینده خرید حتی یک وعده غذای اولیه را برای بسیاری در شهر کردنشین دیاربکر به مشکل تبدیل کرده است. ادیر همان یک تن از باشندگان شهر دیاربکر میگوید که توان خرید کمترین چیز را برای رمضان نداشته است.
ما نمیتوانیم چیز بخریم یا بخوریم. ماه رمضان در حال تمام شدن است ولی 2 کیلو رومی نتوانستم بخرم و به خانه ببرم.
در ماه اپریل انستیتوت احصایی ترکیه گزارش داده که تورم به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر یعنی 61% رسیده است. این گزارش خاطر نشان کرده که مصرف کنندگان تنها در ماه مارچ بیش از 5% افزایش هزینه را یافتند. سیفادی ساکن دیگر دیاربکر میگوید که وضعیت مردم فقیر به حالت اولیه برگشته است.
فقر دوران باستان بازگشته است. قبلا فقیر بودیم، بعدن وضعیتمان بهتر شد و تبدیل به افراد با درآمد متوسط شدیم و حالا دوباره به مرحله اول برگشتیم.
افزایش تقاضا برای مواد غذایی در ماه رمضان باعث تورم شدید شده است. حتی فروشندگانی که مواد غذایی نمی‌فروشند نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. یک تن از دکانداران شهر دیاربکر میگوید که مردم توانایی ندارند مواد مورد ضرورتشان را بخرند.
من نمیتوانم هیچ محصولی را بفروشم. مردم قدرت خرید ندارند. کار این کشور تمام است. حتی دولت هم دیگر توان مالی ندارد. خزانه دولت خالی است. پول کجاست؟
اقتصاد ترکیه از سال 2018 در مسیر نزولی قرار گرفته است، در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همچنان به مردم این کشور اطمینان می‌دهد، مخالفان او را به خاطر سیاست‌های اقتصادیش مقصر می‌دانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، با گفته وزارت دفاع اوکراین، عساکر و افسران زن حدود 15% از نیروهای رزمی اردوی این کشور را تشکیل می دهند. از سال 2014 تا کنون بیش از 30,000 زن اوکراینی شامل اردوی کشورشان شدند. این رقم از زمان تهاجم روسیه افزایش یافته است. ماریا پروز گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در روز اول جنگ در اوکراین، اوگنیا امرالد، یک متشبث کیف و افسر جوان، به دفاع از پدر وطن به قطعه خاص قوتهای اوکراین پیوست. چند روز بعد او افسر قطعه خاص اردوی اوکراین شد. اوگنیا امرالد، افسر قطعه خاص.
در سال 2014 زمانی که عملیات نظامی در اوکراین آغاز شد، میخواستم با اردو بپیوندم، لکن در آن وقت یک کودک نوزاد داشتم. این بار که جنگ شروع شد درنگ نکردم. من نمیتوانم تصور کنم که در حال حاضر کار دیگری انجام دهم.
ایرینا چرنوهوز در 2 سال گذشته یک دکتر طب نظامی در نیروهای مسلح اوکراین بوده است. ایرینا چرنوهوز میگوید:
ما تا حدود به اردو پیوستیم، زیرا همیشه میخواستم این کار را انجام دهم، اما من نتوانستم در سال 2014 بپیوندم، زیرا در 14 اپریل 2014 درست زمانی که همه چیز شروع شد وقت زایمان بود. در جنوری 2020 این اتفاق افتاد که دوست پسر من که در اردو خدمت میکرد در محل فوت کرد. بنابراین تصمیم گرفتم به یاد او بپیوندم.
با گفته وزارت دفاع اوکراین، تا آخر سال 2021 حدود 32,000 زن به نیروهای مسلح اوکراین تعلق داشتند. کترینا پریماک یکی از بنیانگذاران جنبش زنان سرباز سابق اوکراینی است. او بیش از 7 سال است که برای حقوق زنان در نیروهای مسلح مبارزه کرده است، اما او میگوید علی‌رغم تمام تلاش‌هایش، زنان هنوز اغلب از حقوق برابر با مردان در اردو برخوردار نیستند. کترینا پریماک میگوید:
اگر زنی در اردو خدمت کند و فرزند و همسر در خانه منتظر او باشند، می توانید تصور کنید که جامعه سنتی تر در مورد چنین زنی چی می گوید. حتی اگر زن حق انتخاب هر شغلی را داشته باشد، زن و شوهر اردو می توانند در اردو باشند.
علاوه بر این، زنان می گویند که برای جلب احترام همکاران مرد خود باید 2 برابر بیشتر تلاش کنند. اوگنیا امرالد، افسر قطعه خاص، میگوید:
صادقانه بگویم 2 هفته بسیار سخت بود، اما اکنون با تلاش و پشتکارم خودم را ثابت کردم و هم قطارانم مرا کاملا قبول دارند. میدانید، حالا برای من مثل خانواده هستند.
در 8 سال پس از اولین اقدام نظامی در منطقه دونباس، در سال 2014 تعداد زنانی که به این صفوف پیوستند به طور قابل توجه افزایش یافته است و جنبش زنان سرباز سابق اوکراین پیشرفت قابل توجه در رسیدن به برابری جنسیتی در ساحه در امن بودن و دفاع به دست آورده است. کترینا پریماک از جنبش زنان سرباز سابق اوکراین میگوید:
اکنون به زنان به دیده مساوی نگریسته می شود. با آنها به عنوان افراد با حقوق رفتار می کنند. این یک قدم بسیار بزرگ است. قبلا هیچ کسی حتی در مورد خشونت یا آزار جنسی در اردو صحبت نمی کرد. اکنون این موضوع دیگر یک شرم محسوب نمی شود. ما با این مسئله کار می کنیم.
او می گوید در حال حاضر مهمترین مسائل داشتن سلاح و ادویه بندازه کافی است، هم برای مردان و هم برای زنان. او متحدان غربی کشور را تشویق می کند تا هر کاری که می توانند برای کمک به اوکراین انجام دهند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه می‌یابد.
فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد و تا برنامه بعدی شام خوش داشته باشید.